أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روایت دومی که اعلام عنوان فرمودن، دیروز عرض کردیم از نظر سندی الماء كله طاهر حتی تعلم انه قذر از نظر سند مشکل داشت و آنچه که مطابق با کلام اعلام بود دقیقا نقلی بود که مرحوم صدوق داشته. نقل صدوق هم مرسله، روایت مسند هم از نظر سند مشکل داره، الا اینکه ما مسئله رو به اینکه از مرسلات صدوق به عنوان قاله در اینجا داشتیم، یک. دوم اینکه اشتهار اصحاب در فتوا به مقتضای الماء كله طاهر جبر ضعف سند رو بکنه و الا سند به عنوان خودش لولا این جهاد مشکل داشت از نظر اعتبار به جعفر ابن محمد که از نظر ما مجهول بود و نمی دانستیم این شخص کیه و فرمایش آقای حکیم رضوان الله علیه که مراد جعفر ابن محمد ابن سماع است این هم برای ما احراز نشد. اما ببینید اصلا مورد نداره شهرت فتوایی و روایی. ببینید اگر شما میخواید نظر ما رو بگید یا نظر آقایون، نظر آقایون اصلا شهرت روایی یه داستانه، شهرت فتوایی یک داستان. ما نظری داریم این وسط که میگیم اصلا شهرت روایی جدای از فتوا معنا نداره، چون نقل روایت بین اصحاب ائمه به عنوان فتوا بوده، اظهار فتوا. و اگر اشتهار روایی در جایی داشته باشیم که فتوا بر طبقش نباشه، این اصلا روایت رو ساقط میکنه. توجه فرمودید، ما تردید داریم در این جهت نه اعلام، ولذا ما خود به مشتهر بین اصحاب بکر رو به شهرت فتوایی برمیگردونیم نه شهرت روایی، در حالی که اکثر، یعنی همه اکثرا به شهرت روایی برگردوندن. ما نمیتوانیم تصویر کنیم شهرت روایی رو جدا از شهرت فتوایی. اصلا در زمان ائمه و در بین اصحاب ائمه این عنوان که نقل روایت خودش به عنوان جدای از فتوا موضوعیت داشته باشه، این اولی کلام از نظر ما. اینم حالا بحثش رو کردیم دیگه، این حالا استدلالی ما داریم. اما روایت سوم، روایت سوم کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، روایت رو به این عنوان مرحوم شیخ آورده، مرحوم آخوند هم عیناً مورد استدلال قرار داده همین مضمون رو. این مضمون به این صورت اصلا در بین روایات نیست که اینجا کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، اینو نداره. اقرب به این روایت، به این نقل، اقرب به این مضمون روایتی است که مرحوم برقی احمد ابن محمد ابن خالد برقی در کتاب محاسن نقل میکنه از احمد ابن محمد الکوفی عن محمد ابن احمد النهدی عن محمد ابن الولید عن ابان ابن عبد الرحمن عن عبدالله ابن سلیمان عن ابی عبدالله فل جبن. مورد شبهه موضوعی است. قال، امام فرمودن کل شیء لکه حلال حتی یجی اوکه شاهدان یشهدان ان فیه المیته. حتی تعلم انه حرام نداریم، دو تا شاهد بیاد بگه این میته است. روایت هم در مورد جبن هست. اصلا شبهه موضوعیت، شبهه حکمیه نیست. این روایتی که نزدیک به این نقل باشه اینه که ظاهرم اختصاص به شبهه موضوعیه داره. از نظر اعتبار این روایت مرحوم برقی احمد ابن محمد ابن خالد که کتاب محاسن از کتب اصحاب ائمه است که به دست ما رسیده دیگه، چاپم شده، این کتابی که به عنوان محاسن در دست هست، این اصالت داره، اعتبار داره. ایشون در این کتاب محاسن نقل میکنه روایت رو، احمد ابن محمد ابن خالد البرقی، خود ایشون از ثقاته. مرحوم نجاشی می‌فرماید کان ثقتن فی نفسه یروی عن الضعفا و اعتمد المراسیل و صنف کتبا منها المحاسن. خب این رمی میکنن به نقل از ضعفا، نه اینکه خودش ضعیفون فی نقل باشه، خودش ثقه است اما از ضعفا روایت نقل میکنه. مرحوم شیخ در فهرست شبیه همین عبارت نجاشی داره، ثقه فی نفسه و یروی عن الضعفا. در رجال مرحوم شیخ ایشون رو از اصحاب حضرت جواد و حضرت هادی ذکر میکنه. علامه در خلاصه میفرماید احمد ابن محمد ابن خالد ابن عبدالرحمن ابن محمد ابن علی البرقی منسوب الی برقه قم، برقت قم یا برقه، نمیدونیم حالا ما ضبط چیه، برقه هست یا برقه. ابو جعفر اصله کوفیون ثقتون غیر انه اکثر الروایه عن الضعفا و اعتمد المراسیل. قال ابن القزائری، علامه نقل میکنه از قول جناب ابن قزائری، طعن علیه القمیون و لیس طعن فیه انما طعن فی من یروی عن فانه کان لا یبالی امن یأخذ علی طریقت اهل الاخبار. هر که روایت می آورد عکس می کرد ازش. و کان احمد ابن محمد ابن عیسی ابعده عن قم، جناب احمد ابن محمد ابن عیسی ایشون رو تبعید کرد از قم، رئیس بود ایشون در قم، این آقای برقی رو تبعید کرد. ثم اعاده الیها، بعد پشیمان شد برش گردون و اعتذر الی. و لما توفیه مشا احمد ابن محمد ابن عیسی فی جنازته، بعد از فوتش هم دنبال جنازش را افتاد در تشییعش، حافیان حاصرن لیبرع نفسه مما قذفه به، اظهار ندامت هم میکرد، خیلی گریان و پای برهنه و اینا دنبال جنازش بود. این رو جناب علامه نقل میکنه. مرحوم ابن داوود هم در رجالش ایشون رو توصیح کرده، ابن داوود معاصر علامه است. علامه مجلسی هم در وجیزه ایشون رو توصیح میکنه، ایشون خودش آدم ثقه است. حالا این یروی عن الضعفا، این حالا باید دید دیگه، علی حال ایشون معروف به این جهت هست که اون دقتی که مثلا ابن ابی عمر داشته یا صفوان داشته در نقل ایشون نداشته. اما قصه تبعید احمد ابن محمد ابن عیسی چند بار گفتیم مسئله سیاسی بوده، احمد ابن محمد ابن خالد گاهی پرده دری میکرد در مورد ائمه، احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس بوده در قوم، با سران و حکومت و اینا رفیق بوده و لذا برای حفظ دماء شیعه، برای حفظ حقوق شیعه ناچار رفاقت میکرده با اونها، اونها ازش توقعاتی داشتن، این برای اینکه حکومت رو راضی نگه داره این بنده خدا احمد ابن محمد ابن خالد رو از قوم بیرون کرده به عنوان نقل از ضعفا. و الا نقل از ضعفایی که اینا میگن روایاتی است که احمد ابن محمد ابن خالد برقی در مورد مقامات ائمه نقل میکنه، اینا قلوب نبوده، اینها به هر حال بهانه‌ای در مقابل حکومت بخواستن درست بکنن. ولذا اینجور که آقایون رجالی وارد شدن نسبت به ایشون که یروی عن الضعفا لا یرا امن یأخذ، این جهتش معلوم باشه که اون زمان آقایون میخواستن شیعه رو حفظ کنن، خون شیعه رو حفظ کنن، علایه ها ملاحظه داشتن از این جهت. احمد ابن محمد ابن عیسی هم از اعلام فقها و رجال روایت ماست، ایشون اضافه بر این مقامات حدیثی و فقهی رئیس هم بوده، این ریاست هم خودش مصیبت دیگه، رئیس برای حفظ مصالح مرعوسین خودش باید نسبت به بالادستی ها گاهی کوتاه بیاد، گاهی رفاقت بکنه. و این بیرون کردن جناب برقی از قم منشأش این بوده، سیاسی بوده، نه اینکه واقعا به حساب نقل از ضعفا ایشون رو بیرون کرده باشه. علی حال اونی که به ما مرتبط هست در اینجا وثاقت ایشان تمام، خود اعلام هم این رو اشاره کردن که با اینکه از ضعف نقل میکنه اما خودش آدم ثقه‌ایه، وثاقت در نقل داره، بنابراین ما روایتی که مشتمل بر ایشون باشه روایت صحیح میدانیم از نظر بقیه اگر تمام باشه. ایشون روایت میکنه این روایت رو نقل میکنه از احمد ابن محمد الکوفی. احمد ابن محمد کوفی در کتب رجال توثیقی براش نداریم، ذکر نشده. مرحوم استرابادی در رجالش میفرماید همین مقدار: انهو اخو کامل ابن محمد، کامل ابن محمد کوفی و از اصحاب حضرت کاظم هست. بیشتر از این ما راجع به احمد ابن محمد کوفی نداریم، از حالاتش، توثیقش هیچی نمیدانیم. البته جناب برقی طبقه هفتم بود و ایشون هم قاعدتا باید طبقه ششم باشه. ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن احمد نهدی. باز احمد محمد ابن احمد نهدی توثیقی در کتب رجال نداره. برمیاد که ایشون هم باز طبقه هفتمی باشه، طبقه ششمی باشه یا طبقه هفتمی، چون ما اینجا تردید داشتیم و ننوشتیم، مشخص نکردیم. حالا شما ببینید، چون احمد ابن محمد الکوفی اگر فرمایش مرحوم استرابادی تمام باشه که از اصحاب حضرت کاظم باشه، اصحاب حضرت کاظم طبقه ششم هستن، اینجا خود آقای برقی احمد ابن محمد ابن خالد برقی طبقه هفتمه، طبقه هفتمی از طبقه ششمی روایت نقل میکنه. محمد ابن احمد نهدی هم چون توثیقی نداره، حالاتش معلوم نیست، ما نمیتونیم قرص دربارش اظهار نظر کنیم، لااقل میگذاریمش در همین طبقه ششم، این رو در طبقه ششم منظور کنیم. و ظاهر انه، بعد ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن ولید. حالا از قضا این روایت هم از روایاتی در اومده که جناب ارزم بزرگتون که احمد ابن محمد ابن خالد از این ضعف نقل میکنه دیگه، از کسانی که توثیق ندارن پشت سر هم. محمد ابن ولید ظاهرا محمد ابن ولید سیروفیست. مرحوم علامه ایشون رو تضعیف میکنه، همچنین ابو داوود، ابن داوود و ابن قزائری تضعیف کردن ایشون رو. توثیقی برای ایشون در کتب رجال نداریم. عرضم به حضورتون که ایشون، بله عذر میخوام، ایشون تضعیف علامه رو داره، توثیق هم که نداره، بیشتر از این هم ذکر ازش نداریم. ایشون هم باز طبقهش مشخص کردنش مشکل هست. ایشون روایت رو از ابان ابن عبدالرحمن نقل میکنه که قاعدتا همین آقای محمد ابن ولید سیروفی رو هم بعد در طبقه ششم منظور کنیم، چون ایشون روایت از ابان ابن عبدالرحمن نقل میکنه. ابان ابن عبدالرحمن طبقه پنجمه، از اصحاب حضرت صادقه. ابان ابن عبدالرحمن ابو عبدالله بصری، ایشون هم توثیق نداره در کتب رجال. ظاهرن ایشون عبدالله ابن سلیمان عامری الکوفی هست و طبقه پنجم، توثیق هم نداره. این روایته. پس تمام وسائط از کسی که برقی ازش روایت نقل میکنه تا کسی که از امام نقل میکنه، همه کسانی هستن که توثیق ندارن. بنابراین روایت میشه غیر معتبره از نظر سند. این روایت که اقرب بود به کلام اعلام که کل شیء لک حلال حتی یجی شاهدان یشهدان ان فیه المیت، با اینکه در شبه موضوعیه بود، اما باز این سندش تمام نیست. مشکل دیگر در مورد این روایت این است که این روایت نمیتوانه مستند نقل جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه و مرحوم صاحب کفایه باشه، چون مرحوم صاحب کفایه قرص و محکم آمده این کل شیء لک حلال رو حتی تعلم انه حرامون رو در مقام بیان حکم واقعی للاشیاء به عناوین حل اولیه آورده، میخواد استفاده استصحاب ازش بکنه، اما مورد روایت مورد جبان هست، مورد جبان هست. و بعد در اونجا تصریح داره یشهدان بیان یشهدان ان فیه المیت، جبن هست که ممکنه از مایه پنیرش میته باشه و از اون اجزاء میته حیوان گرفته باشه. و بنابراین شبهه کاملا واضح، شبهه موضوعی است که دو تا شاهد بیاد بگه این میته درش هست. ولذا اگر این مستند بخواد باشه برای این دو علم، یعنی مرحوم شیخ و مرحوم آخون، خب اصلا استناد کردن به این روایت جا نداشت. بله این روایت میتوانه این معنا رو برسانه که ما در شبهات موضوعی مشتبه دیگه، کل شیء المشتبه در شبهات موضوعی، حالا ما بیاین با عدم فصلی با یک مصیبتی در شبهات حکمی هم جاریش کنیم، اما حکم شبهه هست در اینجا. شما برای استصحاب حکم واقعی میخواید در کل شیء لک حلال، تا اینکه استدامه این حکم رو ظاهرا بیاید اثبات کنید به عنوان استصحاب. اما از اول حکم شبهه باشه و حکم ظاهری باشه چجور بخواید بهش استدلال کنید؟ بنابراین این معنا مسلم مورد نظر جناب شیخ نبوده. اما روایات دیگری که ما داریم که به این مضمون بخوره، اون دورتر از حیث مضمون از نقل جناب شیخ و جناب صاحب کفایه. چرا؟ چون چند تا روایت داریم همه اینها به این مضمونه: کل ما فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه. عبارت اینه: کل شیء فیه حلال و حرام. خب از اول شبهه است، یعنی اون چیزی که قسم حلال داره قسم حرام هم داره و شما نمیدانی این کدامشه، چون شیء اگر به عنوان اولی باشه یا حلاله یا حرام باشه، حرام هست، نمیشه شیء به عنوان اولی فیه حلالون و حرامون داشته باشیم. وقتی که میاد و میفرماید کل شیء فیه حلالون و حرامون، یعنی یه عنوان هست، این عنوان توش مصادیق حلال داره مصادیق حرام داره، شبهه شبهه موضوعی است، قابل تمسک برای استصحاب نیست اصلا. یکی اینه، روایت عبدالله ابن سلیمان عن ابی جعفر. روایت دیگر: کل شیء فیه الحلال و الحرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام فتدعه به عینه، در مرسله معاویه ابن عمار. باز قوله علیه السلام: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف منه الحرام به عینه، در صحیحه عبدالله ابن سنا. تو این سه تا روایت، این روایت اخیر صحیح است، اما مضمون اینه. بله بله باشه، ما ببینید، ما اینو نه ببینید اصلا نه ببینید مشکل ما این است که جناب آخوند به تبعیت از شیخ، خود شیخ هم این روایت رو حالا میگیم به عنوانه نقل میکنه، اینه جدا از این روایات شیخ گرفته، روایت کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه. ما اگر میخواییم استفاده استصحابی بکنیم باید کل شیء حلال حکم اولی باشه، همونجور که قبلا گفتی حکم رفته باشه روی اشیاء به ذاتها به عنوان اولی، حکم اولی باشه، بعد ما بیاییم بگیم با حتی تعلم استمرارش بدیم به قول مرحوم آخون، استمرارم ظاهری باشه. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید عرض بکنم، استمرار بدیم، استمرار که دادیم این استمرار ظاهری میشه استصحاب. اما اگر کل شیء لک حلال رو نتوانیم حکم واقعی بگیریم، حکم ظاهری بخوایم بگیریم، این میشه عنوان مشتبه، این استصحاب ازش در نمیاد. استصحاب آخوندم خواست این کار رو بکنه، اون همه اشکال ما کردیم، که شما بیایید بگید کل شیء لک حلال ظاهری باشه یا واقعی کاری باش نداریم، این استدامش میشه استصحاب. این تمام نیست، حکم ظاهری حکمی ظاهری در مقام ظاهر، استدامه حکم ظاهری استصحاب نیست. خاطرتون هست اشکالاتی که آقایون داشتن که ما در مورد شبهه که استصحاب نمیخوایم، شک خودش موضوع اصالت و طهارت، قاعده طهارت، قاعده حلیت، استصحاب نمیخوایم، حالت سابقه نمیخوایم. ما اشکالمون اینه که در اینجا جناب صاحب کفایه رضوان الله علیه، جناب شیخ، چون شیخ هم یکی از محتملات رو استصحاب قرار داده، اینجا استدلال به این روایت میان و میکنن برای استصحاب. این استدلال زمانی تمامه که کل شیء حلال حکم شیء رو برسانه به عنوان اولی، یعنی حکم واقعی. اینجا در این روایات که خودش صریح میاد میگه کل شیء لکه حلال حتی تشهدان ان فیه المیته، خب این شبهه موضوعی است، پس کل شیء حلالش واقعی نیست. یا وقتی میاد میگه کل شیء فیه حلال و حرام، حکمی که روی ذات اشیاء رفته به عنوان اولی فیه حلال و حرام نداره، یا حلاله یا حرامه. این که فیه حلال و حرام یعنی یک نوعیه که مصادیق حرام داره، مصادیق حلال هم داره، که عمدتاً این روایات در مورد جبن هست. جبن پنیره، این پنیر رو که میسازن اون مایه پنیر رو سابقاً اینجور بود که این جزئی از بدن حیوان مرده رو ور میداشتن، این رو میزدن به این که این مایه پنیر بشه. اگر اونی که بر میدارن از حیوان حلال باشه که ذبح شده باشه، پنیر میشه حلال. اگر میته باشه، پنیر میشه حرام. ولذا کل شیء فیه حلال و حرام یعنی هر چیزی که مصداق حلال داره، مصداق حرام هم داره، حکم اولیه حلیت تا زمانی که علم پیدا بکنید به حرمت. درست شد؟ در مورد این روایات هم مرحوم شیخ بازم اشکال میکنه که در اونجا تو بازار که میریم میبینیم در اینجا قبل از این قاعده حلیت سوق مسلم رو داریم. اونجا این حرف هست، سوق مسلم اماره است، اماره حاکم میشه بر اصل، منتها اگر سوق مسلم نباشه این اصل باید جاری بشه. منتها فقها این اصل رو جدای از سوق مسلم مثل در بلد کفر این اصل رو جاری نمی کنن. اونجا در مورد خودش هم گیر داره. ولذا تعجب اینه که چرا این اعلام آمدن این روایات را، این روایت رو مورد استناد برای استصحاب قرار دادن، اونم حتی مثل مرحوم شیخ که احتمالش رو داده. مرحوم شیخ هم روایت رو اینجور دیده، کل شیء لکه حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. اگر روایت این باشه جای بهره برداری اون معنا که گفتیم برای استصحاب هست، اما این مضمون رو نداریم. خب این حد عرضم به حضورتون که این روایات که داریم. بفرمایید. نه خب بدم شما این سوال چیه؟ اشکال به اینجا کجاست؟ ببینید استصحاب عبارت است از ابقاء حکم سابق، حکم جدید که نیست، منتها ابقاء حکم سابق ظاهرا هست. اون خود حکم اگر حکم واقعی بوده الان ابقاءش که در مقام شک میشه حکم ظاهری، همون حکم نیست، اون که حکم ظاهری نبود. نه ببینید حکم ظاهری، نه ببینید اون حکم ظاهری اونو بحث کردیم، اجازه بفرمایید. نه ببینید اگر اونجا اون حکم ظاهری که شما میفرمایید همین الان که شک بیاد، همون حکم ظاهری رو الان جاری بکنم، نیاز نیست. نشد یک مورد براش بگی. نه ببینید، نه ببینید، نه اونی که ما داریم الان برای من این نماز واجب بود اداء، الان نمیدونم غروب که شده من نماز قضا شده بر من یا با مغرب قضا میشه، شک میکنم اون نماز واجب بر من این وجوبش رو، وجوب ادایی رو من استصحاب میکنم به بعد از غروب اگر دلیل نداشتی، این رو میکشانم. این اجازه فرد این وجوب شما همه برگشتید به بحث سابق، ببینید این بحث دلالی کردیم مولانا تمام کردیم. وجوب اجازه بفرمایید، وجوب سابق وجوب واقعی ادایی برا من، الان ظاهرا کشیدمش تا اینجا، استصحاب حکم ظاهریه نگید استثبات اونی که مستصحبه با میشه در احکام، مستصحب حکم ظاهریه، ابقاء حکم واقعی همیشه، نگید این مثل اونه. بله شبیه هست از لحاظ این که ابقاءهو ظاهرن، این استثاب میشه. اما نسبت شما ببینید، شما این شبهه رو اولا دیروز نبودید، انشاءالله کسالت که نبوده، نه علیه ها، شما از کسانی هستید که نبودنتون ملموسه در درس ازم بزرگ شما. این شبهه رو دو سه بار شما فرموندید، ما هم دو سه بار باز جواب دادیم. ببینید مسئله که ما داریم با شما نیست، اجازه فرمایید. مسئله ای که ما در مورد استصحاب داریم، حتی بحث ما با شیخ هم هست، با صاحب کفایی که خیلی بحثمون هست، که آیا حکم ظاهری ابقاءش استصحابه؟ این حرفو داریم. چیزی که ما داریم در اینجا، خود مرحوم آشمند حسین اصفهانی بود که این اشکالو کرد. آشمند حسین گفت که شما حکم ظاهری حکمی است در ظرف شک، در حکم ظاهری صرف و شک موضوع و کافی هست شما بیاید حکم رو جاری بکنید، نیاز به حالت سابقه ندارید. چه نیازی به حالت سابقه هست؟ هر جا من شک داشتم حکم ظاهری رو میام جاری میکنم، درست شد؟ نیاز به حالت سابقه یا ابقاء حالت سابقه نیست. من به خودم زحمت بدم ببینم حالت سابقه چی بوده. مضافا به این که یه مطلبی هم که ما عرض کردیم اونجا اضافه کردیم به فرمایش ایشون، که ما در استصحاب حالت سابقه ملحوظه میخوایم. ممکنه حالت سابقه داشته باشیم اما در لحاظ من نباشه. آیا در اینجا حکم ظاهری جاری نمیشه با شک؟ شک نیست که جاری میشه. شما در حکم ظاهری شک موضوعشه، وقتی شک کردید خب اینجا حلالون داریم، طاهرون داریم، خب جاری بکنید. نیاز نیست حالت سابقه بگردید دنبالش، نیاز نیست ابقا کنید وضعیت سابق رو، همین الان موضوعه. و شما در اصول عملیه شکی که میگید شک فعلیه. شک فعلی یعنی چی؟ یعنی الان من خودم بالفعل شک داشته باشم. خب بالفعل که شک دارید همین موضوعه، خودش موضوع حکم ظاهری است، حالت سابقه میخواد چه کنید؟ این مسئله رو ما باز خدمتتون عرض کردیم. نه مورد، یک مورد برای ما مثال بزنید که ببینید. نه حکم ظاهری
نه.
نه شما شک در شهادت اونا نکردید، شک اجا شک در عدالت این آقا کردید، توجه فرمودید. قبلا این او حکم ظاهری او باقی میمانه، بله بله تعبدن او باقی میمونه همون حکمه. الان دو نفر شهادت دادن این آقا عادله، بنده هم سالهاست پشت سرش نماز میخونم، حالا شک کردم، این استصحاب میکنم. بنده این مرجع تقلید رو ازش تقلید میکردم چون شهادت داده بودن به اعلمیتش. خیلی خوب باشه، اشکال نداره. نه نه ببین، ما این استصحاب در مقام حکم، در مقام موضوع استصحاب، اونی که ما میگیم غیر از این استصحابیست که عرض میکنیم. ببینید نه ببینید، اشکالی که به مرحوم آخوند بود بهش دقت کنید، اشکال به مرحوم آخوند اینجا نیست. مرحوم آخوند میخواد در اینجا بیاد بفرماید این حکم ظاهری که در اینجا استفاده میشه از کل شیء لک حلال یا کل شیء لک طاهر، این شبهه است. خب ببین ما با اجازه با اینو داریم میگیم، ما حکم ظاهری اینو داریم میگیم. ببینید نه اجازه ببینید، اینجا که آدم فرموده همون اشکالی هم تاشبم دوسین میکنه، میگه بابا شک موضوعش کافیه، ولذا شما کل شیء طاهر یا بیان حکم اولیست یا برای بیان حکم عنوان شبهه. آخون میخواد بگه هر دوتاش هست و از هر دوتاش استصحاب در میاد. خب این اشکال وارده، اشکال ها چه وارده به ایشون، نمیتونه استصحاب در بیاد. این غیر از اون معنایی که شما میخواید بفرمایید. اون معنای شما این است که بله ما بعد از ثبوت استصحاب هر حکمی که ثابت شده بود در استصحاب در شبهات حکمیه، هر حکمی که ما قبلا ثبوت داشت این رو باز ظاهرا ابقاء میکنیم. در شهادت عدلین، الان که من شک کردم که دیگه شهادت عدلین وجود نداره. توجه فرمودید؟ ناچار حالت سابقه رو باید ببینم. الان اصل در عدالت ادب عدالته، اما چون حالت سابقه داره، این حالت سابقه رو شارع تعبد کرده که تا الان بکشانم. او داستان غیر از این مورد ماست. مورد ما فرمایش مرحوم آخونده. ببینید آخون میخواد در اینجا هم استصحاب استفاده کنه، اشکال اونجا بود دیگه، هم قاعده، ولذا ایشون فرمود کل شیء لک حلال در اینجا هم بیان حکم اشیاست به عنوان اولی، هم به عنوان مشتبه. این دوتا گیر داره، ما اونجا رو داریم میگیم، این با هم اون حکم ظاهری که میگیم اینه، نه اون مواردی که شما احسن تو. حالا مرحوم صاحب کفایه رضوان الله این تمام شد. بنابراین ما در اینجا این روایاتی که آقایون ذکر کردن، فقط اون روایاتی که وارد شده بود کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، با یه اختلافی روایت داشتیم، یعنی روایت مستند داشتیم. برای الما کله طاهر ما روایت صحیحه نداشتیم، روایت ضعیف بود، یک مرسله داشتیم از جناب صدوق. برای روایات کل شیء لک حلال اصلا به این مضمون کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه، ما اینجور روایت نداریم. و عجیب اینه، حالا رسائل رو ببینید، مرحوم شیخ این به اصطلاح روایت اول یعنی نقل محاسن جناب برقی رو نقل میکنه، حتی یجیء که شاهدان یشهدان ان فیه المیت، بعد میفرماید و فی روایت اخرى کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. خب این روایت اخرى کجاست؟ ما اینو پیدا نکردیم. اگر اینو نداشته باشیم پس همیناست که هست، نه روایت محاسن، نه این سه تا روایت که کل شیء فیه حلال و حرام، اینا اصلا شبهه موضوعی از قابلیت تمسک در مقام استصحاب رو نداره. ولذا خب چجور آقایون آمدن عنوان کردن، و مرحوم صاحب کفایه هم بدون عنایت به این که این فرمایش شیخ در اینجا و فی روایت اخرى کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بینه، این روایت نیست، معزاله که آمدن نقل کردن، استدلال قرا هم میکنن اونجور وسیع. ولذا اونی که حاصل در اینجا شد، اولا این روایات کلن به فرض این که ثابت باشه و تمام باشه، البته ما کل شیء لک حلال رو می توانیم به عنوان یک قاعده اولیه استفاده کنیم از مجموع روایات. توجه فرمودید؟ یعنی اشیا در عالم وقتی برخورد میکنیم، این اشیا ما از ابتدا میتوانیم حکم به حلیتش بکنیم تا وقتی که معلوم بشه برامون حرمتش. این قاعده هست، اما به عنوان روایت ما نداریم. و تازه این روایات تمام هم باشه، همون جور که ما گفتیم، ما یه قدری به اصطلاح از شیخ هم تندتر هستیم نسبت به اشکال بر مرحوم آخون. اصلا این روایات کوچکترین شائبه استصحاب رو نداره. حتی شیخ که میفرماید احتمال استصحاب میره، احتمال قاعده میره، اما از هر اینه که قاعده باشه، نه اینجور نیست، اصلا ظهوری در این روایات نسبت به استصحاب نیست. و همون جور که ما عرض کردیم، روایتی رو ما در استصحاب مورد استناد قرار میدیم که ابقاء حکم مستند باشد به حالت سابقه، لأنک اعرته ایاه و هو طاهر، اینجور باشه قرص و محکم، این برای استصحاب قابل استدلاله. این مجموعه روایات. بازم روایت داریم، اما روایات موضوعیه، مثلا در باب طهارت روایت داریم، استصحاب هم ازش فهمیده میشه. بعدم مرحوم آخوند آمده عدم قول به فسق فرموده که اگر در طهارت بیان جاری میکنیم در سایر ابواب هم جاری کنیم. آخوند هم به عدم فسق تمسک کرده. بعضی از آقایون هم آمدن اشکال کردن که این عدم فسق یعنی چی؟ خیلی ها هستن اصلا استصحاب رو مثل سید مرتضی قبول ندارن، اما در باب طهارت استصحاب جاری میکنن، در سایر ابواب استصحاب جاری نمیکنن. از قدما ما داریم عدم فسق یعنی چه اینجا؟ ما اینا رو مطرح نکردیم. ما در اینجا خود این روایات کلی، یعنی ما به اندازه کافی روایت داریم که نیاز به ادب فصل نداشته باشیم. روایت کلی که دال بر استصحاب باشه، مثل صحاح ثلاثه زراره که از نظر ما دلالتشون تمام بود، و روایات دیگر، روایات قرص و محکم داریم. منتها توجه باشه رو مبنای ما که ما سیره عقلائیه رو در استصحاب اعتبار کردیم. این روایات امضاء اون سیره میشه، تأسیس نیست. فقط یک مسئله که ما داریم که برامون بحث روایی مهمه، این معنا رو داشتیم که مرحوم نائینی هم گیری داشت، و اون این که در موارد شک در مقتضی ما سیره عقلائیه نداریم، یا لااقل برای ما احراز نمیشه. توجه فرمودید؟ اون وقت این روایات اونجور که آخوند میفهمه، حالا اقوال رو آخوند ذکر نمی کنه، آخوند قائل هست به اعتبار استصحاب مطلقا. مطلقا یعنی چه در شک در مقتضی، چه در شک در رافع. شیخ میگه فقط در شک در رافع، در شک در مقتضی نه. فایده این روایات برای ما این است که چون سیره عقلائیه در موارد شک در مقتضی نداریم، این روایات برای ما میشه تأسیس در اونجا و کارساز برای ما. حالا اقوال رو مرحوم آخوند مطرح نمی کنن، ما یه اشاره اجمالی می کنیم. آخوند همینجا یه مرتبه میرن سراغ بحث وضع، که میگیم طبق بیان آخوند هیچ وجهی برای مطرح کردن بحث وضع اینجا نبود. شیخ مطرح میکنه، آخوندم تبعیت از شیخ میکنه، اما شیخ علت داره، شیخ یه وجهی داره که مطرح میکنه. مرحوم آخوند بدون اون وجه وارد بحث وضع میشه. این حالا جهت رو فردا عرض میکنیم انشاءالله. و السلام علیکم.